بسم الله الرحمن الرحيم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة إن شاء الله خداوند قلبهای هممون رو به نور قرآن و معارف اسلامی منور بگرداند نثار روح پرفتوح و ملکوتی شهید رمضان امیر المؤمنین علیه السلام صلوات عنایت کن. بحث ما این روزها در رابطه با دعای هشتم صحیفه سجادیه و بیماری های اخلاقی و ناهنجاری های اخلاقی و اجتماعی بود که امام سجاد علیه السلام از اونها به خدا پناه بردند. رسیدیم به این فراز: اللهم انی اعوذ بک من سوء الولایه اما تحت ایدینا، یعنی خدایا من پناه میبرم به تو از بدرفتاری با زیر دست، بدرفتاری با کسی که به هر حال من بر او ولایت دارم، سرپرستی دارم، یا همسرمه، یا اولادمه، یا کارگرمه، یا دولت نسبت به ملتشه. زیر دست و اما تحت ایدینا کنایه از اون کسانی است که به هر حال یک جوری مدیریتشون به دیگران واگذار شده، یک جوری دیگران بر اونها تفوق دارن، مثل مرد نسبت به زن، پدر نسبت به فرزند، مسئولیت ولایت دارن، مسئولیت سرپرستی دارن، مسئولیت اجرایی دارن. سوء الولایه، خدا یا پناه میبرم به تو از بدرفتاری و بدمدیریتی نسبت به تحت ایدینا، زیر دستان. خب من در همین رابطه راجع به حقوق همسر صحبت کردم به عنوان یکی از اما تحت ایدینا. امروز یه مقداری میخوام راجع به حقوق فرزند صحبت کنم. ما راجع به احترام والدین و حقوق والدین غالبا تو منبرا هم میشنویم هم میگیم، اما این بخش رو هم جوانها از ما گله میکنن، هم گاهی خود پدر و مادرها میگن آقا از بحث احترام گذشته، ما احترام نمیخواد، چه کنیم بچه هامون انحراف پیدا نکنن، چه کنیم بچه هامون گلیم خودشون رو از آب بکشن، خودشون دچار اعتیاد و دچار فقر و دچار رفیق بد و انحراف نشن. واقعا بحث مهمیست، بحث تکریم و بحث تربیت و بحث وظایف والدین نسبت به جوانها، نسبت به فرزندها که اکثرا الان تو این زمینه مشکل دارن، نمیدونن چطور تعامل کنن با جوان. ببینید آقا، امام سجاد علیه السلام یه دعایی دارد تو همین صحیفه سجادی، من توصیه میکنم ببینید، دعای 25 صحیفه است. این دعا رو درباره فرزندشون نمودن، الدعا فی حق الولد. امام هم دعا در حق پدر مادر داره، هم دعا در حق اولاد. این دعا در حق اولاد خیلی زیبا امام سجاد تو این دعا وظایف هم بیان کرده. در یه بخشی از این دعا به خدا عرض میکند: اللهم اعنی علی تربیتهم و تعدیبهم. خدایا منو کمک کن بچه‌مو تربیت کنن. چی داره این حرفو میزنه امام سجاد؟ یکی از دعاهای امامینه: اللهم اعنی، خدایا تو کمکم کن، علی تربیتهم و تعدیبهم، بچه رو بتونم تربیت کنم، تعدیب کنم، نیک بار بیارم. یه رساله‌ای دارد ایشون به نام رساله حقوق، اونجا می‌فرماید هر کسی حقوقی دارد. بعد راجع به اولاد می‌فرماید حداقلش اینه انک تعلم انه منک و مضاف الیک. باید بدونیم بچه وصل به توست، از توست، مال توست. بد بشه به تو میگن، خوب بشه به تو میگن. الولد السوء یهدم الشرف، بچه ناباب شرافت بابا رو از بین میبره، آبروی پدرم میبره، آبروی نیاکان و گذشتگانم میبره، توی نسل گاهی اثر میذاره. مطلب دقیقی است، مطلب قابل تأملی است. شما سوره مبارکه تحریم آیه ششم رو ببینید، همین آیه‌ای که اول منبرم خواندم، یا ایها الذین آمنو، میفرماید مؤمنا قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره. مردم اول خودتون، بعد فرزندانتون، خانوادتون از آتش نجات بدید. علیها ملائکتون غلاظ شداد، آتشی که مأمور غضب داره، به کسی رحم نمیکنه. نذارید بچه‌هاتون تو آتش بیفتن، خانواده‌هاتون رو نجات بدید. یک کسی از امام صادق پرسید آقا چجور نجات بدید؟ خودم شاهدم میتونه، ولی ما حریف نمیشیم گاهی. فرمود تأمرهم بما امرهم الله، تنهاهم اما نهاهم الله. امر الهی رو بهشون بگید، نهی الهی رو بهشون بگید، شما وظیفتون رو انجام بدید. یکی از وظایف والدین در مقابل اولاد تو این آیه وقایه است. قو انفسکم، وقایه یعنی حفظ، یعنی نگه داشتن، یعنی مانع از سقوط شدن، مانع از افتادن در خطر. اینها نکاتی است که اهمیت تربیت اولاد، اهمیت رسیدگی به امور اولاد رو میرسوند. من برای اینکه یه قدری کاربردی بحث کرده باشیم، چون کلی‌گویی خیلی شده، یه خورده در واقع بیایم تو فضای جامعه امروز یه خورده کاربردی بحث کرده باشیم، یه سه چهار تا وظیفه مهم رو عزیزان برای شما عرض میکنم، برای خودم، برای اونایی که اولاد دارن، به هر حال فرزند دارن، نوه دارن، نتیجه دارن، یه سه چهار تا وظیفه مهم. البته اینا رو من تو این بحث میگم، ولی خب جاهای دیگه هم قابل پیاده کردنه. ولی دقت بفرمایید، فکر میکنم اگر این سه چهار تا اصل رعایت بشه، خیلی از این ناهنجاری های بین پدر و مادرها و اولادها رفع بشه. در واقع این سه چهار تا اصل وظایف اصلی ما در مقابل اولاد. یک، تکریم شخصیت جوان و اولاد. ببینید آقا، بچه ها از سن کودکی که میان به بلوغ و نوجوانی و جوانی، یه احساس استقلال طلبی، شخصیت طلبی، بزرگ منشی، تفوق طلبی، حرف کسی گوش ندادن، زیر بار کسی نرفتن، خودشون حرف اول، و یه همچین احساسی توشون هست. همینجا هم جای خطره. اعتیاد در این سن پیدا میشه، رفیق بد تو این سن پیدا میشه، بی دینی تو این سن پیدا میشه، دینداری تو همین سن پیدا میشه. یعنی دوران گذر از کودکی، مثلا 13-14-15 تا ورود به جوانی، تا 18-19-20، این دوران غالبا هم خانواده ها میاد، یا بچه‌م 7 سالش بود نماز میخونه، مسجد میره، رفته دانشگاه نماز نمیخونه، حجاب رعایت نمیکنه، رفته دبیرستان مثلا دیگه به من احترام نمیگذاره. این دوران، دوران تشخص جوانه، دوران استقلال طلبی جوانه، دوران تفوق طلبیه، دورانی که احساس میکنه میخواد خودش بایسته، روپا خودش باشه. لذا تکریم شخصیت جوان در این دوران خیلی مهمه. اینی که انسان تحقیر نکنه، نکوبه، درست شخصیت جوان رو بپرورانه. ببینید شما، لقمان وقتی میخواد تو این سن با بچهش حرف بزنه، قرآن میفرماید و اذ قال لقمان لابنه، لقمان به پسرش گفت و هو یعظه. این و هو یعظه رو من تو پرانتز میذارم. مفسرین میگن اینو اگر از آیه قرآن برداری، آیه پیامشو میرسونه، یعنی ناقص نیست. و اذ قال لقمان لابنه، مثلا یا بنی لا تشرک بالله، اگه و هو یعظه نبود چه اتفاقی میافتاد؟ آیه مفهومو میرسون. لقمان به پسرش گفت بابا مشرک نشو. و اذ قال لقمان لابنه یا بنی لا تشرک. اما چرا و هو یعظه داره؟ میگن و هو یعزه او داره خط تربیتی میده، یعنی تحکم نه، امر نه، زور نه، تحقیر نه، در مقام خیرخواهی، خیرخواهانه با اولادش داره صبح. چرا تو روایات داریم بچه در این سن وزیر شماست، نمیگه دیگه اسیر شماست، نمیگه دیگه عرض میکنم که وزیره، حالت مشاوره داره، حالت در واقع طرف سنجش و گفتگو داره. این یه وظیفه مهم، تکریم شخصیت. حالا ممکنه یه کسی سوال کنه آقا این هم باز کلی شد، تکریم شخصیت یعنی ما چجوری شخصیت رو تکریم کنیم؟ من 3-4 تا مثال براتون میذارم، خوب دقت کنید. یکی آقا ابراز محبت به جوان و نوجوان. در روایت داریم نه افراط در محبت، افراط در محبت هم باعث میشه بچه‌ها لوس بار بیان. ابراز محبت، یه کسی خدمت پیغمبر بود، دو تا بچه داشت، یکیشو بوسید اون یکی رو نبوسید. رسول خدا فرمود فحلا ساویتا، چرا تساوی قائل نشدی؟ ممکنه یکی رو بیشتر هم دوست داشته باشی. امام باقر فرمود ما بعضی از بچه‌هامون رو بیشتر دوست داریم، ولی هر دو رو رو زانو می‌نشونیم، اونم که دوست نداریم یا کمتر دوست داریم همون تعاملی که با این می‌کنیم با اونم انجام میدیم. این ابراز محبت منجر به این می‌شود که در واقع شخصیت جوان پرورش پیدا کنه، شخصیت جوان رشد پیدا کنه. این یک اصل، ابراز محبت و ابراز دوستی، که شما ببینید چقدر تو روایات ما تأکید شده، چقدر تو روایات ما سفارش شده به ابراز محبت. البته افراط نه، چون امیرالمومنین فرمود شر الآباء، بدترین پدرها من دعاه البر الى الافراط، اونایی هستن که به خاطر خدمت به اولاد افراط میکنن. خب اینم باعث میشه بچه ها لوس بار بیان، بچه ها حقیقت جو بار نیان. دارم تکریم شخصیت رو میگم، این یه مثال. مثال دوم، دقت بفرمایید اینا که میگم یه خورده کاربردیه. برای تکریم شخصیت اولاد، آیان خواهران اینو دقت کنید، اجازه دخالت دیگران رو در امور اولادتون ندید. رفیق، دایی، عمه، خاله، دوست، با خودش واقعا مشورت کنید، با خودش حرف نگید فلانی گفت و فلانی، فلانی گفت. این خیلی نکته دقیقی است. وجود مقدس پیغمبر گرامی اسلام فرمانده جوان تعیین کرد در مکه. وقتی از مکه حضرت می‌خواست بیاد به مدینه، یه شخص رو به نام ابن اسید، 21 سالش بود، گذاشت فرماندار مکه. خب شیوخ مکه ناراحت شدن، پیر مردان ناراحت شدن، دور هم جمع شدن، حرف در آوردن، رسول خدا ما رو چیزی حساب نکرده، این همه پیر مرد و مسن تو مکه بوده، رؤسای قبایل بودن، چرا این جوان رو؟ بلا فاصله رسول خدا یه نامه نوشت، جواب همه شونو داد. نوشتن لیس الاکبر هو الافضل، هر که سنش بالاتره معلوم نیست با فضیلت تر باشه، ولکن الافضل هو الاکبر، هر که فضیلتش بیشتره این در واقع بزرگتره. الان تو دانشگاه نمیگن آقا 50 سالشه، میگن مدرکت چیه؟ یه دکترا داره، فوق لیسانس بالاتر، حالا دکترا ممکنه 30 سالش باشه، فوق لیسانس 70 سالشه. تو ارتش نمیگن آقا شما سنت چقدره؟ یه گروهبان ممکنه 90 80 سال 70 سال 50 سال، اما یک افسر جوان سرهنگی ولی 25 سال 30 سالش باشه بالاتره. فرمود اکبر که همیشه افضل نیست، افضل اکبره، اونی که فضیلتش بید جلوشون رو نداد دخالت کنن تو امور این جوان. ببینید ابو حنیفه اومد خدمت امام صادق، گفت یبن رسول الله، این پسر شما موسی بن جعفر، من یه جا رد می شدم داشت نماز می خوند، تا گزارش بهتون میدن جلو بچه هاتون وای نستید، برخورد نکنید، گفتگو کنید، از خودش استفسار کنید. تا گفت پسرت با فلان دختر دیدم، دخترت تو فلان خیابون دیدم، فلان اسمس رو زد، فلان فیلم رو داشت، حتی اگر درسته اجازه بدید خودشون اظهار نظر کنن. اومد گفت یبن رسول الله، من فرزند شما موسی بن جعفر رو دیدم نماز میخون، جای شلوغ رفت و آمد بود، میرفتن میامدن، آخه نماز رو باید جای خلوت خوند، فراغت باشه، چرا شما تذکر نمیدید؟ امام صادق علیه السلام وقتی موسی بن جعفر علیه السلام وارد شدن، فرمودن فرزندم یه همچین مطلبی مطرح شده، درسته؟ اولا درسته یا نشاید ابو حنیفه دروغ میگه؟ آیا اینطوره؟ عرض کرد بله پدر جان درسته. اما من اصلا متوجه مردم نبودم، برای اینکه خدا میفرماید اقرب الی من حبل الورید، من از رگ قلب به شما نزدیکترم. اینقدر خدا به من نزدیک بود من متوجه مردم ابو حنیفه نماز خودشو نگاه میکرد، من اینقدر نزدیک بودم به خدا که اصلا توجهی به مردم نداشتم. امام صادق جلوی چشم اونایی که این حرفا میزدن فزمه الی صدره، آقا زادهشو گرفت تو آغوش به سینه فشرد، فرمود به ابی انت و امی، پدر و مادرم به فدایت، یا مبدع الاسرار، آی کسی که سینت گنجینه اسرار و خزائنه، تشویقش کرد. درست این کار صورت گرفته، ولی فرزند شما میاد تحلیل میکنه میگه بابا اونی که دیدم باش حرف میزدن این حرفو میزدن، به شما دروغ گزارش دادن. اینجا باید تشویق کرد، اول باید اهمیت رو به حرف خود او داد. این اصل بعدی، اجازه دخالت دیگر. بابا روحیات بچه ها با هم متفاوته، سلیقه هاشون متفاوته، بعضی پدرها مع الاسف تحکم دارن. فراوان دختر خانم من نامه می نویسن، آقا پسرها نامه می نویسن، میگه بابا 30 سالم شده بابام نمیذاره شوهر برن، میگه تو خانه بمان، هر که میاد رد میکنه دخالت میکنه. اینم یه اصل مشورت، از خودشون نظر خواستن، واقعا میخوای این جوونو، میخوای این شغل رو. اینو دقت بفرمایید، بعضی پدرها اولاد رو فدای امیال خودشون میکنن، فدای تهجر خودشون میکنن، فدای خشک مقدسی خودشون میکنن، اجازه نمیدن بچه انتخاب داشته باشه. خدا میدونه انقدر قصه های قشنگی اینجا هست که شاید خیلی هاشم نشنیده باشید. آدم ما کم نداریم تو دینمون از این موارد. یه قصه شو براتون بگم، پیغمبر خدا نشسته بود ان یمینهی شاب، یه جوونه مثلا حالا 17-18 ساله، نمیدونم سنش چقدر بوده، نشسته بود کنار پیغمبر سمت راست، و ان یسارهی شیوخ، یه تعدادی پیرمردم کنار پیغمبر اینور نشسته بودن، ریش سفید شربت پخش میکرده، دارن شربت میدن مثلا از اون طرف جلسه، نوبت رسید به این جوون، یک لیوان شربت بدن به این جوون. ظاهرن هم دیگه تمام شد، همین بود، آخرش بود. پیغمبر نگاه کرد دید این مسنا اینجا نشستن، این جوان هم اینجا نشسته. قاعدتا ما اینجور موقع میگیریم میدیم دست اون مسن پیرمرد، بچه خودمون گاهی میگیریم. رسول خدا رو کردن به این جوان، فرمودن که میخوای اجازه میدی من شربت رو بدم به این افرادی که این طرف نشستن، به یکی از این پیرمردها مسنها. جوانم عرض کردم جوانای فکر نکنید با شما اینطور برخورد میکنه، اصلا روحیه خاصه، اختزای سنه. گفت لا والله یا رسول الله، نه یا رسول الله، حق خودم، شربت مال من. حضرت فرمود فهنی املک، نوش جانت بخور. آقا جوان شربت بخور. حال ببینید این یه قصه است، یه جریانه، این نشان میده شما یک اجازه دخالت دیگران نده، دو بی اجازه دخالت به امر بچه‌ت نده. خیلی از طرف بچه‌هاشون تصمیم میگیرن، میبرن، میدوزن، میخرن، عرض میکنم که انجام میدن، مشورت نمیکنن. چرا پیامبر توی لیوان شربتی که بابا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیغمبر اگه به شما گفت زن تو طلاق بده باید بگی چشم، چون از خودت به خودت نزدیکتره، اولویت داره پیغمبر به خانواده ما به خودم. اما به این جوان میگه که من بدم شربت، و اینم گفت نه، حس جوانیه، اقتضاست، عیبی نداره. حضرت هم نه عجب مثلا آدمی هستی تو، اگه لیوان شرب، نه دیگه اینطور موقع نگو، یه وقت هم آدم میگه بخور، تا باید بخوره آدم اینقدر پشت سرش یا جلوش حرف میزنه که این اصلا بهش نمیچسبه. نه این حبود هنی هم بگه بخور، نوش جانه، حقت، من زور بد نمیگم، تحکم نمی کنم. چجور جوانا رو تکریم کنیم؟ خانواده ها ابراز محبت، اجازه دخالت دیگران ندادن، بدون مشورت تو امورشون دخالت نکردن، چهارون امر و نهی نکردن، تحکم نکردن. جوان تو سن 17-18 دیگه موقع امر و نهیش نیست. من عرض کردم خیلی تیکه های جالب اینجا وجود داره، انسان نقل کنه اینا رو ببینید چقدر ائمه ما توجه به این نکات داشتن. وجود مقدس امام صادق، صادق آل محمد، فرزندشون اسماعیل جوان اومد پیش بابا، بابا یک کسی میخواد تجارت کنه، من میخوام اموالم رو بهش بدم بره با مال من تجارت کنه، چه کنم؟ او آقا میتونه بهش بفرماید صریحا پسرم نه، من صلاح نمیبینم. اینطور نفرمود، فرمود پسرم هو یشرب الخمر، این آقایی که تو میخوای مالتو بهش بدی بره تجارت کنه، این شرب خمر میکنه. این خودش باید بگیره مطلبو دیگه. آقا نظر مشورتی بهش داد، نفرمود نده، فرمود یشرب الخمر، شارب خمر. عرض کرد بابا مردم اینطور میگن، مردم اینطور میگن، خیلی هم میگن ولی من فکر نکنم درست باشه. آقا فرمودن صدق المؤمنین، اگه یه مش مؤمن دارن میگن، یه مش متدین دارن، بالاخره خبر دارن، مشورت آبروریزی نیست. تو میخوای پول به کسی بدی، دختر میخوای شوهر بدی، میگن فلانی اینطور، صدق المؤمنین. خب رفت و اتفاقا گوشم نکرد، رفت پولشو داد و بنده خدا پولشو از بین برد و خلاصه تجارت و سرمایش همش از بین رفت. منتها بعدن آثارش رو آدم بهش میگه، تو مکه مکرمه همین اسماعیل آمده بود دعا میکرد خدا یا پول منو برگردون، امام صادق فرمود نخیر، این پول دیگه بر نمیگرد، برای اینکه من به شما گفتم. بعضی دعاشون مستجاب نمیشه. یکی از کسانی که دعاشون مستجاب نمیشه کسیه که خودش میدانه، عالمه، خودش با دست خودش، مگه روایت نداریم کسی تو خانه بنشینه از خدا روزی طلب کنه دعاش مستجاب نمیشه؟ کسی پول بده بدون سند پولشو بخورن، دعاش مستجاب. خب بهت گفتن که شارب و خمره. اینو میخوام عرض کنم آمرانه نبود. ببینید وجود مقدس رسول خدا تو عرفات بود. این قصه ها قشنگه، ببینید شاید نشنده باشید بعضیاشو. تو عرفات بود، فضل ابن عباس هم یه جوان خوشتیپیه و خیلی شبیه پیغمبرم بوده. ما چند نفر تو مدینه داشتیم شبیه رسول خدا، یکیشون فضل ابن عباس بود، خیلی شباهت به رسول خدا داشتیم. این جوان زیبای به هر حال اوج غرایز و اوج شخصیت طلبی تو عرفه، اونم روز عرفه، روز دعا، روز سنا، وایساده بود خانوار نگاه میکرد، چه چرانی میکرد. پیغمبر گرامی اسلام یکی دو مرتبه نگاش کردن، دیدن این حواسش به خلاصه دعا و سنا نیست، این حواسش به زنان، آمدن کنارش. نفرمود نگاه نکن، فرمود یا فضل هازا یومن من ملک سمعه و لسانه و بصره غفر له. امروز عرفه است، هر کسی امروز چشمشو، زبانشو و بفرمایید که گوششو کنترل کنه، امرو آمرزیده میشه. حدیث داریم اگه کسی تو ماه رمضان آمرزیده نشد بره روز عرفات تو عرفه، چون این دو موقعیت خیلی حساسه، یکی رمضان یکی روز عرفه. فرمود هازا، ببینید این خیلی حرف توشه، نمیفرماد چرا نگاه میکنی، خجالت بکش، مردم دارن دعا میکنن تو چشترانی میکنی. خب این تغییر میشه دیگه. این به هر حال جوان اقتضای سنش اینطور صحبت کردن نیست. فرمود هازاش یومون، امروز روزیست که من ملک لسانه و بصره و سمعه غفر له. این راه گفتگو با جوان. خدا میدونه ما فاصله داریم با فرهنگ ائممون. در حدیث دارد امام صادق یکی از فرزندانش لباس بلندی میپوشید، خب این لباس کثیف میشد، نشانه تکبر بود. نفرمود پسرم فرزندم لباستو کوتاه کن، او رو صدا زد فرمود الا توهب، دوست نداری یه خود لباستو کوتاه‌تر کنی؟ خیلی فرق میکنه، تا داد بزن خجالت بکش، این چه لباسی میپوشی، این چه مویه رو سرت گذاشتی، چرا اینه؟ پس ببینید نخستین اصلی که ما باید در رابطه با جوانها، با فرزندان، اونایی که میگید مشکل داریم با نماز جوان، با برخورد با جوان، نخستین از تکریم شخصیت. جوان تو سن گذر از کودکی به جوانی اقتضای استقلال طلبی، اصلا ناسازگاری، میدونه حق با شماست، باهات مخالفت میکنه. اقتضای جوان ناسازگاری است، نپذیرفتن، زیر بار نرفتن، عرض میکنم که مخالفت. حالا اگر درست در این زمان مدیریت نشه، این جوانایی که معتاد میشن از همینجاست، این جوانایی که بیدین میشن از همینجاست، این جوانایی که من میشناسم خدا میدونه پدر آمده پیش من میگه آقا من روزی 5 بار بچه‌مو نفرین میکنم خدا مرگش بده، میگه بیچارم کرده، زندگیمو فدا کرده با کشیدن کرات و شیشه و خب چه کنن این بندهای خدا؟ بعضی از اینا مشکل مالی هم نداره، مشکل تحصیلی هم نداره، بعضیا همش هم از مسائل اقتصادی نیست. چرا یه پدر باید ازش اولادشو نفرین کنه؟ چه کرده این بچه؟ چرا اینطور شده؟ ریشه دارد اینها. این یک نکته، نکته تکریم شخصیت که من خیلی دلم میخواست بیشتر از این توضیح بدم، منتها این بحث واقعا خودش نیاز به جلسات کارشناسی متعدد داره. چطور تعامل کنیم؟ دو تا کتاب بخونیم تو این زمینه، دو تا نوشته الحمدلله کم نیست تو بازار ببینیم. خب نکته دوم، این تکریم شخصیت رو یه قدری طول کشید، یک دو تا نکته دیگرم بگم دعاتون کنم به شرط یک صلوات بر محمد و آل محمد. دومین اصلی که خانواده ها نسبت به اما تحت ایدینا، بابا سوء الولایه داریم، نمیدانیم، بلد نیستیم رفتار با اولاد رو. دومین اصلی که خانواده ها باید نسبت به اولاد رعایت کنن، پرورش اعتماد به نفسه. ببینید آقا یه قصه بگم براتون بعد اینو توضیح بدم. یه آقاییست به نام عباد ابن اسلم، زمان حجاج ابن یوسف ثقفی، اون آدم خبیث زندگی میکرده، از پیروان اهل بیت، از متدینین، از مؤمنین. حجاج هم که میدونید سر جنگ و کشتن از شیعان علی ابن ابی طالب و مؤمنین داشت. عبدالملک مروان به حجاج نوشت این آقا رو اعدام کن، در اسرع وقت سرش رو بفرست شام برای من. خب حجاج بهش نمیگفتن، خودش میگفتن خودش رو بیار سرش رو میفرستاد. حالا که بهش گفتن سر بفرست که دیگه معلومه، بلا فاصله ریختن تو خونه این بنده خدا، دستگیرش کردن، اووردنش به دارالاماره. ایشون کیه؟ یه آدم عیالوار، زن، اولاد و خواهر، برادر، نان آور یه خانواده پر جمعیتی. به محض اینکه اووردنش، غلاما آمدن گفتن جناب حجاج پشت در یه موی زن و بچه وایسادن، میگن ما میخوایم با حجاج ملاقات کنیم. گفت من کاری با هم ندارم. گفتن اینا زن و بچه ایشون هستن، میگن الا و بلا ما میخوایم با حجاج صحبت کنیم. در باز شد، 24 نفر وارد شدن، زن، بچه از بستگان که نوناورشون ایشون بود، همه سر و پایین انداختن. یه دختر بچه 7-8 ساله از میان این جمعیت بلند شد، آمد جلو، 3 بیت شعر خواند. تو تاریخ هست اشعارش، 3 بیت شعر خواند. مضمونش اینه، گفت حجاج یا از پدر ما درگذر یا مارم با او بکش، چون مرگ است برای ما بی پدری، گرسنگی، فقر. حجاج یا منت بگذار، او رو آزاد کن، یا همه ما رو هم به او ملحق کن، ما نمیتوانیم بدون او زندگی رو بچرخانیم. با کمال شجاعت اشعار خون که حجاج رو منقلب کرد. یه دختر بچه، این اعتماد به نفسه. جوان شما میره دانشگاه بلد نی حرفشو بزنه، تو کلاس نمیتونه حقشو بگیره، میره توی مراکز نمیتونه 2 دقیقه با خودش در واقع رو پا خودش بیسته، چون نگذاشتیمش، میدان بهش ندادیم، به اون زمینه ندادیم. وقتی پیغمبر اسامه رو 17 سالش بود فرمانده انتخاب کرد، اعتراض کردن، فرمود ساکت باشید. باباش زیدم فرمانده بود، تو موته شهید شد، پسر شهیده، چرا نمیتونه اداره کنه؟ حجاج گفت باشه، نامه نوشت برای عبدالملک. این آدمی که خودش هیچ وقت از این کارا نمیکرد، این آدمی که خودش از عبدالملک بدتر، عبدالملک از او بدتر، نوشت این یه بار رو به من میدان بده، من از این عباد ابن اسلم از خونش بگذرم. عبدالملک هم اجازه داد، پدر رو برگردونده. این اعتماد به نفس یک نوجوانه. این خیلی مهمه که ما مقایسه نکنیم. آقایون، خواهرا، جوونا، نوجوونا، بچه ها، البته زمینه ها مهمه، از کودکی شیر، مادر، ازدواج، لقمه، اینا اثر داره، ولی حالا هر چی بوده حالا که به این سن رسیده بعضیا توان علمی ندارن، بعضیا توان اجتماعی ندارن، مقایسهشون نکنید با هم دیگه. بعضی ها بیشتر از این نمیکشه، بیشتر از این نمیتوانه. این پرورش اعتماد به نفس چرا اینقدر تو روایات ما تاکید شده؟ رسول خدا فرمود 3 چیز به بچه هاتون یاد بدید: حب النبی، حب اهل البیت و قرائت القرآن. محبت اهل بیت، محبت پیامبر، قرائت قرآن. تو روایات دارد بچه هاتون ورزش یاد بدید، از سبق، از الرمایه، بهشون مسابقه رو، بهشون تیراندازی رو، بهشون شنا رو. در روایات دارد فرزندانتون رو مدیریت کنید. ببینید شما، امام باقر میفرماید پدرم به من فرمود پسرم با دروغگو، با بخیل، با قاطع رحمه، با اینا رفیق نشو، با احمق، با نادان. مدیریت غیر از دخالته. شما باید بدونید رفیقای دوستت کیان، رفیقا و دوستای بچت کیان، باید بدونید خوابگاه با کی هم اتاقیه، اما نه دخالت. این خیلی فرق میکنه. باید بدونید جوان کجا میره، کجا میاد. اینا مدیریته. مدیریت غیر از دخالت مستقیمه. تو مسائل مذهبی هم اینطوره، تو مسائل دینی هم ما وظیفه داریم بگیم جوان من نماز آثارش اینه، دین آثارش اینه. حالا خود امام صادق علیه السلام ذیل همون آیهی که خوندم فرمود شما وظیفتون گفتنه، اگر انجام داد شما وظیفتون انجام دادی، اگر انجام نداد شما وظیفتون انجام دادی. باید دید این روحیه و این پرورش اعتماد در جوان، این آموزش و مدیریت دوستان و رفت آمدهای جوان و نکاتی که حالا اینجا دیگه وقت منم تمام شد و اجازه نمیده بیشتر از این روی موضوع صحبت کنم، ولی در یک کلمه دعای 25 صحیفه سجادیه رو ببینید، نامه 31 نهج البلاغه رو ببینید. اینا نامه ها و دعاهایی است که ائمه ما برای اولاداشون داشتن. نامه 31 سفارش های حضرت امیر به اولادش، دعای 25 دعای امام سجاد برای اولادش، رساله حقوق امام سجاد رو ببینید، کتاب های تربیتی رو ببینید، اقتضاها رو بسنجید. و در یک کلام، بد مدیریتی، بد رفتاری، پدرانی که نسبت به حقوق دختر، فرزند بی‌توجهی میکنید. گاهی نوشته بوده که از دوستان پدر من مذهبی، اهل مسجد، اهل روزه است، اما فقط تو خونه حرف حرف اوست، مدیریت مدیریت اوست، حق ما رو ما کار میکنیم، به ما برداخت نمیکنه، اجازه ازدواج نمیده، اجازه عرض میکنم که انتخاب نمیده. این خوب نیست. شما یک نگاهی به تعامل اهل بیت ما با فرزندانشون داشته باشید، ببینید چقدر زیبا. من یه تعداد داستاناشو امروز عرض کردم، چقدر زیبا تو این بحث عرض میکنم که ائمه ما عنایت داشتن. البته گاهی همه کارا رو آدم میکنه موفقم نمیشه، بله، بالاخره توی بالای 90% اولادای فرزندان ائمه که همه مؤمن و متدین بودن یه جعفر کذاب هم پیدا شده. یک عرض میکنم که فرزند نوح هم توی پسرای انبیا پیدا شده. گاهی واقعا یه عوامل دیگه ای اونقدر قوی است که مدیریت انسان جواب نمیده، ولی اینا نادره، اینا اندکه. ما باید وظیفه خودمون رو انجام بدیم. خدایا بر اساس این دعای امام سجاد به همه ما توفیق تربیت، تعدیب و راندن جوانها و نوجوانها رو به نیکی و خیر عنایت بفرما. خدایا عاقبت هممون رو ختمه به خیر بنما. اجازه بدید امروز از امام حسن مجتبی علیه السلام به 3 جمله ذکر مصیبت کنیم و این دلهای شما رو روانه کنیم کنار قبرستان بقیع، کنار مزجع شریف امام مجتبی علیه السلام. عرض کردم نامه 31 رو امیرالمومنین به امام حسن نوشت و مرتب به امام حسن سفارش داشت. یا بنی، وقتی میفرمود یا بنی، امام حسن بالای شاید نزدیک 30 سال سن امام حسن، ولی مرتب آقا امیرالمومنین ایشون رو با بنی، فرزندم، پسرکم خطاب میکرد. و مجموعه نصایحی که امام امیرالمومنین به حضرت امام حسن و امام حسین دارن یه مجموعه گسترده است. این شخصیت بزرگوار که نزدیک 48 سال عمر با برکتش بود و غریبانه و مظلومانه به شهادت رسید، امروز روضه من باشد روضه امام حسن مجتبی علیه السلام، کریم اهل بیت، اونایی که بیمار دارید، گرفتارید، امروز دامن امام حسن مجتبی کریم اهل بیت رو رها نکنید. اون آقایی که یک روز شاهد کتک خوردن مادرش زهرای مرضیه بود، یک روز شاهد پاره شدن سند فدک مادرش زهرای مرضیه بود، یک روز شاهد فرق شکافته باباش امیر المؤمنین بود، اون روزی که آمد مسجد تو محراب دید بابا داره تو خون خودش میغلطه، یک روز شاهد رحلت مظلومانه پیامبر گرامی اسلام بود، 10 سال بعد از صلح با معاویه تو مدینه بعضیا میفتادن تو روی امام به او جسارت میکردن، توهین میکردن، کوه صبر بود، کوه مقاومت بود. اما آیان خواهران، یه وقت یه کسی زندگی سختی داره، بیماری میگیره، اولاد بدی داره، همسر بدی داره، میگن خوب زندگی نکرد، اذیت شد، آزار دید، سختی کشید، اما وقتی از دنیا میره یه تجلیلی، یه تکریمی، احترامی، یه مقداری پیش خانوادهش جبران میشه، میگن پدرمون سختی کشید اما تشییع با شکوهی داشت، مردم آمدن احترام کردن، آقا امام حسن مجتبی فرزندان کوچک داشت، قاسم ابن الحسن 3 سالش بود، عبدالله ابن حسن 6 ماهش بود، بچه های کوچک، امام مجتبی علیه السلام فرزندان صغیر داشت، سختی های بابا رو دیده بودن، اما حالا دلشون بخواد تشییع جنازه بابا با شکوه باشه، اولین جنازه یه که میخواد تشییع بشه، از 5 تن هیچ جنازه جز جنازه امام حسن تشییع نشده، پیامبر تو دل شب به خاک سپرده شده، زهرای مرضیه دل شب، امیر المومنین همینطور، حالا قرار است این جنازه تشییع رسمی بشه، مردم مدینه هم اولین بار ببینن از خانه امیر المومنین یک جنازه رسمن داره به دست مردم روز بیرون میاد، پیروان امام حسن میخواد یواشی بگید ای کاش این جنازه هم تشییع رسمی نمیشد، ای کاش امام حسن هم مثل مادرش زهرا تو دل شب به خاک سپرده میشد، مثل باباش علی نیمه شب به در به قبرستان آورده میشد، چرا؟ جلو چشم ابوالفضل العباس، جلو چشم امام حسین، نمیدانم دست قاسم هم گرفته بودن آورده بودن یا نه، اگه آورده بودن جلو چشم قاسم ابن الحسن اون شخص فریاد زد بدن رو تیرباران کنید، بابا بدن رو گلباران میکنه، مردم گلاب میپاشن، تکریم میکنه، این بدن خودش به اندازه کافی نحیف بود، لاغر بود، به اندازه کافی سم این بدن رو تحلیل برده بود، یه وقت ابوالفضل العباس نگاه کردی تیرهای چوب به بدن برادرش امام مجتبی علیه السلام، خودش دستور داده بود کسی مقابله نکنه، این هم از مظلومیت امام حسن، امام حسین فرمودن ابدا حتی صداتون رو بالا نیارید، اینجا قبر پیغمبره، قرآن میفرماید احترام کنید، اجازه نداد کسی دست به قبر شمشیر ببره، امام حسین مصیبت ها رو تو خودش ریخت، بدن رو آورد، بحران رو ساکت کرد، غائله رو خوابان، بدن رو آورد تو قبرستان بقی، ولی وقتی نشست رو زمین میخواست بگه داداش شرمنده نتوانستم، تیرها رو بیرون کشید، گفت داداشم برادرم، غارت زده اون نیست که مالشو میبرن، غارت زده منم که با دست خودم داداشم و تو قبر، ولیس حریبا من اصیب به مالهی، السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبی ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله.